أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مقاصد شریعت جلسه دو. مقدماتی رو عرض کردیم، این مقدمات رو ادامه بدیم با ذکر اقسام مقاصد شریعت. بعد از اینکه تعریف اون اجمالا مشخص شد با همه فراز و نشیبی که داشت، نگاه به مقاصد شریعه طبعا متفاوت بود، خصوصا و هست، خصوصا اینکه در میان اندیشمندان عامه و اهل تسنن یه چیزی حدود 10 قرن پیشینه داره و ابتدای هر علمی هم و رشد هر مسئله‌ای قاعدتا از امور بسیط شروع میشه، بعد یه تعمیقی پیدا میکنه و گاه برخی استفاده های جدیدی ممکن ازش بکنن که خود اون کسانی که سراغ این مطلب رفتند و این راهکار رو کشف کردند و بر اساس این عمل میکردند شاید در ذهنشون هم نبوده، لذا دو تحریف هم میبینیم به اینکه مقداری تغییراتی وجود داره و نگاه ها تفاوت پیدا کرده، خصوصا بسیاری از اندیشمندان متأخر اهل تسنن عنایت به مسئله مقاصد رو برجسته کردند تا جایی که حتی نیاز نمی‌بینن خیلی از موارد به نصوص مراجعه کنن، با اون که در میان اندیشمندان قدیم این گونه نبود، در وقتی نیاز به مراجعه می‌کردند. ولی الان این مراجعه به این قضیه مقاصد زیاد شده در بین عامه، لذاست که این قضیه خیلی به اصطلاح حجیم شده، این بحث موارد استفاده زیاد شد، نوع استفاده، کیفیت استفاده و نگاهی که به این راهکارها وجود داره، فوائدی که در استفاده از این مقاصد وجود داره، آثاری که برای این مقاصد بار میشه، مباحث خیلی زیادی مطرح شده و اخیراً نوشته‌های خیلی فراوان، حجیم و متعدد و متنوعی در این رابطه هست. ما این فضایی که مطرح میکنیم فقط اشاره‌ای میکنیم به اونها، وگرنه کاری با مقاصدی که در میان اونها رایج است نداریم. نسبتی که حالا در بحث مقاصد با مصالح وجود داره، با علل احکام وجود داره، با حکمت احکام وجود داره، اینها رو هم باید حتما در نظر گرفت، مشخص کرد، مرزبندی ها رو حفظ کرد. اجمالا عرض کردیم به این که ما اینو قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسدی است و قطعا شارع مقدس غرضی داشته است، مثل همه احکام، مثل همه کارها، مثل همه رفتار حیات تا تکمینش. اما سخن دقیق تر از این حرف هاست، بحث این است که آیا می شود به این مقاصد تکیه کرد و اونها رو کشف کرد و بر اساس اون حکم جعل کرد. هدف بحث ما کلن اینه و در همین راستا بحث رو ادامه می دیم. برای فهم بیشتر ما به یک بحث دیگر می پردازیم که اون هم مقدماتی است به یک نحوی، اون بحث اقسام مقاصد شریعت است. اینکه مقاصد شریعت اقسامی می تونه در واقع داشته باشه. خب تقسیمات از جهات مختلف میتونه وجود داشته باشه، که طبیعتاً در تقسیماتی که از جهات مختلف هست تداخلی هم بین اقسام گاه دیده میشه. عرض کنم به حضور شما که گاه مثلا از یه جهت تقسیم به لحاظ متعلق این مقاصد شریعت است که متعلقش فرد باشه یا جامعه باشه، اینا بالاخره یک نکته است که دیگه همینا میتونه متفاوت باشه، یک سری احکام و آثاری در پی داشته باشه. امنیت و نظام کشورداری، مسائل مربوط به اختلال نظام، حفظ امنیت شهرها، حفظ امنیت کشور از هجوم دشمنان، این مسائل مربوط به جامعه است که قاعدتاً باید اینها رو در این راستا تعریف کرد و مطالعه کرد و پیگیری کرد. مقصدی که شارع مقدس دارد از احکامش تا امنیت رو حفظ کنه، جلوگیری کنه از اختلال نظام. گاهی هم نه، فرد است. شارع مقدس احکامی رو جعل میکنه برای فرد افراد در معاملات این گونه عمل بکنید، غبنی غرری اتفاق نیفته. قصد شارع این است که افراد به یک نتیجه ای برسند. این از یه حیث. حیث دیگری که برای مقاصد میشه در نظر گرفت و تقسیم دیگری که از این حیث میشه مسئله رو دنبال کرد، به تأثیرگذاری مقاصد و نحوه تأثیرگذاری برمیگرده. گاهی نحوه های تأثیرگذاری خیلی شدیده، نیاز به این، یعنی مقصد مهمی است، حتما باید رعایت بشه. گاهی یک درجه پایین‌تر اگه نشد مشکلی خیلی چندان پیش نمیاد، فقط عسر و حرج ایجاد میکنه، وگرنه ضروری نیست به اون معنایی که ضرورت اگر نباشه مختل میشه، همه چی به هم میریزه. و نوع سوم اونهایی است که مقاصدی است که نه، باعث کمال تزیین، تحسین، زیبا کردن و فضل به یک معنا به حساب میاد، اما نه سخت، اگه نباشه نه سختی و حرج ایجاد میکنه و نه اینکه بودنش ضروری است به حدی که جامعه بدون اون نتواند بچرخد. این گونه نیست. مرحوم شهید اول در فوائد و قواعد اونجا به تبع تقسیم بندی اندیشمندان اهل تسنن این تقسیم بندی رو مطرح کرده، میگوید که البته تعبیر مصالح داره ولی در همین راستاست، منظور در همون مقاصد است که مصالح سه قسم هستند. یک سری مصالح ضروری هستند. مثال میزنه ایشون که نفقت الانسان علا نفسه، نفقت الانسان علا نفسه، این ضروریست. عرض کردیم به این که این تقسیم ها ممکنه با هم اقسام ممکنه با هم تداخل داشته باشن، سیس های مختلف. حالا همین مسئله فردیست، یعنی زیر مجموعه همون متعلق که فرد بود یا جامعه، این زیر مجموعه اون مقاصد فردی قرار میگیره. پس گاهی نفقه انسان علا نفسه، آن چیزی که فراتر از اینه که بخوایم بگیم از مرحوم شهید، آن چیزی که برای فرد در سعادت دنیویش، رستگاری دنیویش، به فلاح رسیدن دنیویش و همچنین سعادت اخرویش مربوط میشه و برای هم زندگی اجتماعیش ضروری است و هم برای زندگی آخرتش ضروری است، یا فقط برای زندگی دنیویش که لابد من هست و نمیشود از اون خودش جدا بکنه، برای این ضروریه، و یا فقط برای زندگی اخرویش که اون هم مطلوب اصلی شارع مقدس هست ضروری به حساب میاد. به گونه ای که اگر این مصلحت وجود نداشته باشه، این مقاصد وجود نداشته باشه، این کاری که در راستای اون مصالح و مقاصد وجود نداشته باشه، این مصالح از بین بره، فوت بشه، در اینجا این به اصطلاح فرد نمیتواند به جایی برسد. به تعبیر دیگر باز بارزهتر، اون نکاتی که اگر وجود نداشته باشه اون مقاصد مختل میشه. چیزهایی که مربوط به حفظ دینه، قصدش چیه، مقصد چیه، مقصد شارع این است که دین فرد حفظ بشه، مال فرد حفظ بشه، آبروی فرد مثلا حفظ بشه، این از اون چیزهایی است که شارع مقدس اون رو ضروری میداند در این دنیا و برای آخرتش هم به همین شکل. این امور میشود امور ضروری. مرحوم شهید اول مثال میزنه، چون یه مثال رو تعقیب بکنه در سه لایه، مثالشو میگه که نفقت الانسان علی نفسه، مثل که انسان برای خودش باید نفقه هزینه کنه، نفقه بده و برای خودش تهیه کنه و اون رو مصرف بکنه. چرا نفقه انسان برای خودش ضروری است؟ برای اینکه بدون نفقه نمیتونه زندگی کنه، از بین میره. و شارع مقدس هدفش این است و مقصدش این است که انسان بتونه زنده بمونه و در این دنیا زندگی کنه. البته حالا هدفش حفظه امور دنیاویشه یا اینکه به کمال اخروی برسه اون بحث دیگه است. پس اینا میگن مصالح ضروریه. قسم دوم مصالح حاجیه تعبیر میکنه مرحوم شهید اول، یا حاجیات بهش گفته میشود، حاجیه یا حاجیات جمع. اونایی است که انسان به اونها احتیاج دارد، نه اینکه بدون اون زندگی پیش نمیرود، دنیا و آخرت تأمین نمی شود، اون مصالح و مقاصد فوت می شود بدون او، نه، بلکه اگر اینها نباشد اون مقصد و مصلحت با فشار و عسر و حرج حاصل می شود. اگر اینها نباشد انسان دچار حرج میشه. پس انسان به اینها احتیاج داره تا چی؟ به این مصالح نیاز داره، به این مقاصد نیاز داره، تا اینکه رفع ضیق و مشقت بکند از خودش یا از جامعه. اختلال نظام به نحوی که نظام قطعا مختل بشه نیست اگه اینها رعایت نشه، ولی بدون اینها زندگی با سختی و مشقت پیش خواهد رفت. تعبیر مرحوم شهید اول حاجیه که نفقتی علاو زوجته، گفتیم به این که یک مسئله نفقه رو در سه لایه مطرح میکنه. یک لایه، لایه این که انسان برای خودش انجام بده، نفقه خودش رو بده، بدون اون زنده نمیمونه. لایه دیگر نفقه بر زوجه است. نفقه بر زوجه اگه نده مرد، شوهر، زندگی مختل نمیشه، از بین نمیره، الزاماً زن نمیمیره از گرسنگی و بی نفقه داشتن، اما به شدت دچار عسر و حرج میشه. باید همسایه ها کمک کنن، دست به دست هم بدن، یا پدر زوجه مثلا تهیه کنه، یا اینکه کمیته امدادی جایی یارانه‌ای بیاد کمکش و اون مشکلش رو بتونه حل بکنه، با سختی میگذرونه. این رو میگن جز اون مقاصد و مصالح حاجیه، یعنی مورد حاجت است. یا یک عبارت دیگه مطرح بکنم که البته توضیح داره در جای خودش، باید اشاره کنم و رد بشم. ضروری های عرفی، استرارهای عرفی. استرارهای عرفی مقصودم این است که اگر این عرف این رو ضروری میدونه، عرف میگه اگه نباشه مشکل میشه، نه ضروری های عقلی که اگه نباشد کلا تحققی پیدا نمی کند اون شی. خب ما میتونیم در سطح مثالهایشون فردیه، مثالهای شهید، در اون جایی که ضروری است مثال نفقه خودشو میزنه، در جایی که حاجی است نفقه بر زوجهش مثال میزنه. البته ما در سطح مسائل اجتماعی میتوانیم توسعه شوارع، خیابونها، توسعه راهها، راههای بین شهری، اینها رو قرار بدیم که اگر نباشد بالاخره افراد میرسن، اما با چه قیمتی میرسند؟ البته با توجه داشته باشید مثالی که میزنیم شکل تزیینی نباشد، شکل الزاماً راحت شدن فقط نباشد، نه، توسعه شوارعی که از طرفی بدون اون امکان رسیدن هست، از طرفی هم به شدت سخت است اگه این توسعه وجود نداشته باشه. ضیق و حرج و مشقت برای مکلفین ایجاد میکنه. باید اینجوری ما از خانم بزرگ شما که تصویر کنیم. این هم یک نوع که بهش میگن حاجیه، مردم نیاز دارن بهش، حاجت دارن بهش. و سوم تحسینیات یا تعبیر کمالیات مطرح شده. امور تحسینی زیباست، خوب است، زائد بر اون ضروری های قدر متیقن و قدر نیاز مبرم، بیش از اون برای توسعه، برای تسهیل بیشتر. کمال است، اسمش رو گفتم کمالیات، امور تحسینی، محاسن عادات، مکارم اخلاق، اونو ایست که اگه نباشه زندگی بدون اونها پیش میره، بدون اونم حرج ایجاد نمیشه. اما همواره ما را توصیه کردن به اینکه سطحتون رو بالا بیارید. در همین نفقه بر زوجه گفتن نفقه به مقداری که او نیاز دارد و سرپا میماند اون لازمه، نفقه زوجه. اما توسعه بر عیال، و در روایتی داره که از میوه های سال او رو تأمین کنه، برش تهیه بکنه، اینا جزو کمالیات قرار میگیره. مقصدی است که باعث کمال می شود، نه نظام مختل میشه بدون اینها، و نه ضیق و حرجی اتفاق می افته. مثل عرض کردیم لباس های کمیت یا کیفیت خوب بیش از اون مقدار ضرورت. حالا عبای ما نباشه، نه زندگی ما مختل میشه، نه بدون اون بی لباس میمانیم، نه، اما یه چیز وقاری است، کمالی است. شهید اول رحمت الله علیه در لایه سوم میخواد مثال بزنه، میگه نفقتهی علل اقارب. سه سطح ما نفقه داریم، نفقه بر خود ضروری، نفقه بر زوجه حاجی، و نفقه بر اقارب که برای تحسین است و کمال وظیفه نداریم. قاعدتا نگفته ایشون، اما ظاهرا مرادش غیر از والدین و اولاده، چون در شرایطی با نفقه و والدین و اولاد واجب میشه، جزء حاجیات میشه به یک معنا. نه ایشون تعبیرش گله انها من تتمت مکارم الاخلاق، از اینکه از تتمه مکارم اخلاق نام برده، قاعدتا باید مراد ایشون نفقه بر بستگان غیر از پدر مادر باشد که در فقه به ما گفتند واجب نیست. دلیلی بر وجوب نفقه برادر، خواهر، عمو، عمه اینها نداریم، ولی در این حال جزء کمالیات است و جزء مکارم اخلاق است که اگر کسی این کارو بکنه. خب این هم یک تقسیم بندی است به لحاظ درجه تاثیرگذاری در اون مسئله، در اون حکم. یعنی در حقیقت اون مقصد باید دید چقدر تاثیرگذار است در این حکم. در یک صورت ممکنه حکم رو مستحب کند، در یک صورت ممکنه حکم رو واجب کند اگه جزء ضروریات باشد و بدون او امکان نداشته باشد. یک انقسام دیگری هم هست به لحاظ اعتبار این که شارع مقدس رعایت حال مکلف کرده است یا نه، رعایت حال واقع و مصلحتی است که بر اون حکم بار می شود کرده است. این همه گفتیم این تقسیمات رو می خونیم برای اینکه بیشتر در واقع بحث مقاصد برای ما روشن‌تر بشه. این گونه مطرح کردن، ما یک سری مقاصد اصلی داریم که اصلا بهره مکلف، حظ مکلف و تمایلات مکلف اصلا درش لحاظ نشده. چرا؟ چون تابع مصالح واقعی شرعی خودش. شارع مقدس ضروری می‌بیند که ما در روز تابستان طولانی روزه بگیریم، حالا به هر دلیلی. چرا؟ چون جنتون من النار، یا چون طعم فقر رو بچشیم، چون یاد روز قیامت بیفتیم، یا چون بدنمون سالم بشه. وجوه مختلفی که بیان شده است برای اون جهت است. مصالح مصالح واقعی شرعی است و جزء ضروریاتی است که در همه ادیان و این در مسئله فردش من مثال زدم، مثل روزه و حتی نماز و اینها. در سطح جامعه گاهی مسائلی هست که در همه ادیان، همه زمانها، همه مکانها لازمه و قوام مصالح عمومی است. اگر مصالح عمومی در کار نباشد نمیتوان، یعنی اگر اینها نباشد نمیتوان به اون مصالح عمومی رسید. به زمان خاصی هم اختصاص نداره، به مکان خاصی هم اختصاص نداره. اینها همه باید باشه تا اون ضرورت تحقق پیدا بکند. این مقاصد اصلا درش عرض کردیم، تأکید میکنیم، لحاظ نشده است افراد و تمایلاتشون. مثلا این مثالی بزنم، فرض بفهمید که جهاد، جهاد به لحاظ فردی ممکنه تمایلات فردی سخت باشه، افراد کشته میشن، اسیر میشن، نقص عضو پیدا میکنن، باید اونایی که میرن جنگ میکنن از زن و زندگی مدتی محروم بمانن، فاصله پیدا کنند و مشکلات خاص خودشو دارن. شورا اصلا به این کار نداشته، مصلحتی تو جهاد دیده این رو واجب کرده، یا حداقل در دفاع دیده که اینو واجب کرده. این مصلحت اجتماعی است تابع حکم خودش. این در سطح منافع اجتماعی. در سطح منافع فردی هم همینطور، شارع مقدس احکام فردی گذاشته، کاری هم به کسی نداشته، تمایلاتش هم کار نداشته، سختش هم هست یا نیست هم کار نداشته. یعنی در حکم اولی شارع نگید آقا در حکم ثانوی اگه حرج است و اینها برداشته میشه یا ضرر هست، نه اون کار نداریم. خداوند ابتدا اینکه جعل کرده، کاری به تمایل و سلیقه و ذوق و شرایط مکلف نداشته، که البته اینها برخیش عینیه، مثل نماز و روزه و این حرفا، برخیش کفاییه که تو جامعه باید انجام بگیره. این یک سری از مقاصد اصلی که به مکلف اصلا کاری نداره. یک سری از مقاصدی ما داریم که نه، برای تمایلات شخص رو لحاظ کرده، تمایلات افراد رو در نظر گرفته و توجه کرده به تمایلات اونها، بر اساس اون مقاصد رو جهل کرده، که این مقاصد، مقاصد نوعا تابع هستند، فرعی هستند، در طول هستند. شارع لحاظ کرده مقاصد فرد رو، هدف شارع در جعل این حکم، البته این کشفش چگونه است و این گونه است یا نه، ما فعلا در مقام ثبوت داریم حرف میزنیم، میگیم میتونه اینجوری باشد، ببینیم آیا واقعا ما بهش میرسیم یا نمیرسیم، فعلا داریم تقسیم میکنیم. مثل تمتع به مباحات، اکل و شرب و جماع و بقیه کارهای مباح، تفریحات سالم و مشروع، اینا رو شارع در نظر گرفته. در اینها دو تا نکته هست که متفاوت با قبلی. نکته اول این است که تمایل افراد در این مقاصد لحاظ شده، در نظر گرفته شده، برخلاف قبلی. دوم این که اینها نوعاً در طول مقاصد اصلی هستند، یعنی این مقاصد رو در نظر گرفته، مقاصد میانی، مقاصد ابتدایی، تا ما را به اون مقصد نهایی برساند. خب مثال معروفش هم مشخصه، روشنه که مسئله لذت نکاح، لذت خوردن و آشامیدن، لذت تفریح برای هدف بالاتر. شارع مقدس میخواد این نسل بشر زنده بمونه. اینا تو اختصاص به انسان هم نداره، به در حیوانات هم وجود داره، برای اینکه نسل حفظ بشه. تمایل جنسی در میان اونها برقرار کرده که بر اساس این تمایل جنسی، حیوانات که اصلا متوجه نمیشن چه هدفی پشت سرش هست، میخواد این تمایل جنسیشو انجام بده، محقق کنه در خارج. انسان ها در یک نگاه سطحی ممکنه توجه نداشته باشن، انسان ها هم همینطور، نیاز جنسی داره، میخواد نیاز جنسیش رو برطرف کنه. و بر اساس این، فقط جنسی هم نیست، ممکنه عاطفی هم هست باشه، هست، عاطفی هم هست، میخواد از تنهایی در بیاد، زن مرد اقدام به ازدواج میکنه، مشکلاتی دیگه ای داره، مالی غیر مالی، میخواد اونها رو برطرف کنه در ازدواج، در میان زنها به خصوص میخواد این مشکلش رو برطرف بکنه، در کنار یک مرد به جایگاهی برسه از نظر رفاه و اینها. خب همه اینها از مقاصدی است که شارع در نظر گرفته در جعل این حکم، تشریع کرده نکاح را، تشریع کرده اهل لکم الطیبات و از این قبیل موارد. شارع مقدس هدفش چیه؟ هدفش این است که مکلف به یک مقصد ابتدایی یا متوسط برسه. خب البته در ضمن این که لحاظ کرده تمایل شخص رو، میبینیم به این که نکته دوم هم رعایت میشه، که در مسیر اون مقصد اصلی است که خدا دنبالشه. آیا میتوانیم از این مقاصد استفاده کنیم؟ مهمه ها، برخی مطرح کردن، مثلا فرض فرمایید که به این مثال ساده بذارم که مسئله خود روشن بشه، بیشتر روشن بشه. فرض فرمایید به این که اگر قصد نکاح، مقصد اصلی نکاح، ای کشف بشه ها، ما الان حرف داریم تو این کشف بشه، اما اگر کشف بشه، اونا که دنبال میکنن این بحث های مقاصد را بهش اعتنا میکنن، دوش توجه میکنن، بر اساس اون حکم استخراج میکنن و استنباط میکنن، اگر معلوم بشه که مقصد اصلی ازدواج حفظ نسل بشره، خب میاییم سراغ مسئله استیلاد. زنی شوهر میکنه یا شوهری ازدواج میکنه، همسری برمیگزینه و در اینجا شرط میکنن، مثلا یا زن یا مرد یا هر دو، که بچه دار نشند، به سهم خودشون در تکثیر نسل بشر کمکی قدمی بر ندارن، کمکی نکنند. اگر مقصد شارع مسلم شد و احراز شد که حفظ نسل بشره، خب این شرط میتونه مخالفه مقتضای عقد نکاح باشه، یا میتونه مخالف کتاب و سنت به یک معنا باشه، مخالف دیدگاه شارع باشه. مواردی از این قبیل مطرح شده امروز میبینیم در کلمات آقایون فقهای ما، البته فقهای معاصر هست دنبال میکنن برخی از این شرطها رو، بعضی از این روی کردها رو، حتی بعضی از تصمیمات کلان کشوری رو میگن آقا مثلا این اگه قرار باشه که مزاحمت بکند با اون مقصد اصلی کشف شده دیگه چه فایده ای داره؟ اینو میشه در اون راستا ازش استفاده کرد و مطرح کرد و پیگیری کرد. علایه حالن پس این مقاصد شکل دوم که دو ویژگی داشت، یک تمایلات افراد ملاحظه میشد، دوم این که مقصدهای میانی و در راستای طولی بود، در راستای مقصد بالاتر. این شاید بشود از برخی از روایات با این نگاه استفاده کرد، شاید حتی روایت در مقام چیز دیگه ای باشد، اما اینجا بشود ازش استفاده کرد و از تعبیرهایی که در این روایات وجود داره. ما روایات متعددی به این مضمون داریم، حالا من یه دونش رو به عنوان نمونه میخونم. مرحوم صدوق در معانی الاخبار و در خصال هر دو با هم این روایت آورده، از پیامبر اکرم نقل میکنه: حل العاقله ای یکون له ساعاتون، انسان عاقل باید تقسیم بکنه زمان زندگیش رو، شبانه روزش رو. ساعتون یوناجی ربه، به مناجات ببردازه. و ساعه عرض کنم یحاسب و نفسه، به خودش ببردازه، وقتی بذاره برای این. حالا ساعت میگن یه برهه ای از زمان روز، ممکنه کم باشه ممکنه بیشتر باشه. و ساعه یتفکر و فی ما صنع الله عز و جل له، مناجات محاسبه نفس، تفکر در صنع خداوند، که خداوند تبارک و تعالی با توجه به اینکه انسان محور این عالم است، برای او عالم رو خلق کرده و در راستای اینکه او به یک کمالاتی برسه، اینا رو تأمل کنه روش. و ساع یخلو فیها به حظ نفسه من الحلال، یه ساعت هم بذاره برای استفاده های حلال خودش، ریز نکرده دیگه هر نوع استفاده حلالی که انسان داره. شاهد ما این جمله آخرشه: فإن هذه الساعة عون لتلك الساعات، این ساعت عون اون ساعات است. میشه از این روایت استفاده کرد که شارع مقدس یک مقاصد میانی ابتدایی و نهایی دارد. اگر اصرار داره شارع مقدس طبق این توصیه، و روایات دیگری در این راستا هست، سه بخش زندگیشو، سه بخش ساعات شبانه روزشو سه بخش بکند، ساعات شبانه روزشو چهار بخش بکند، از این روایات متنوع در این رابطه داریم. اما این روایت نکته‌ای که داره و یک دو تا روایت دیگه هم همین مضمون رو داره، به این مسئله اشاره میکنه، تصریح میکنه که عونن علی یا آنون لتلک ساعت، کمک اون ساعت است. مقصد تفریح انسانه، تفرج انسانه، مقصد میانی ابتدایی، مقصد نهایی کمک باشد برای اون ساعت مناجات و تفکر در مخلوقات خداوند، صنع خداوند و تفکر در محاسبه خودش و نقش خودش و جایگاه خودش تو این عالم. این هم یک تقسیم بندی که در این رابطه وجود داره. خب این تقسیم بندی ها عرض کردم نقش کاربردی تو عمل ممکنه ما به این تقسیم بندی ها مراجعه کنیم و استفاده کنیم. اگر برای مقاصد خواستیم نقشی قائل بشیم، اون وقت کاربرد اینها رو بیشتر متوجه میشیم، وگرنه فعلا برای بیشتر تبیین جایگاه مقاصد هستش. این تقسیم بندی ها که مشخص شد، به مناسبت یه اشاره بکنیم به تاریخچه استفاده مقاصد، چون جایگاهشون خواستگاهش فقه عامه بوده، یه اشاره مختصری به اونها بکنیم و بعد در جلسه آینده انشاءالله ادامه بحث بدیم.